رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز دوشنبه 21 ثور 1394 خورشیدی مطابق 11 می 2015 میلادی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. عدم اشتراک پادشاه عربستان در نشست سران کشورهای خلیج در واشنگتن، دیدار راول کاسترو با رهبر کاتولیک‌های جهان و امضای توافقنامه صلح توسط گروه‌های متخاصم در جمهوری آفریقای مرکزی. پس از نشر خبرها، این گزارش‌ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. از افغانستان، ساخت یک موتر مسافربری توسط دو جوان در شهر مزار شریف. از آمریکا، تلاش‌های نامزدان جمهوری‌خواه برای جلب حمایت رای دهندگان و از نیپال گزارش داریم در مورد نگرانی مؤسسات غیر حکومتی درباره آسیب پذیری زنان و دختران نیپالی. تبصره حکومت ایالات متحده هم شامل برنامه ایم است. با ما باشید. مشروع خبرها. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید که سلمان بن عبدالعزیز پادشاهان کشور در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در ایالات متحده شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون تقدیم می کند.
وزیر خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه با صدور بیانیه گفت که این نشست همزمان با آغاز آتش‌بس بشردوستانه در یمن برگزار می شود. در این بیانیه آمده است که محمد بن نایف ولیعهد و وزیر داخلی عربستان ریاست ایالت آن کشور را در نشست امنیتی کمپ دیوید بر عهده خواهد داشت. قرار است شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست شرکت کند. قصر سفید قبلا اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک روز قبل از آغاز نشست با ملک سلمان در واشنگتن دیدار خواهد کرد. ملک سلمان پس از وفات برادرش ملک عبدالله در ماه جنوری به تخت عربستان سعودی تکیه زد و از آن زمان تا اکنون به خارج از کشورش سفر نکرده است.
راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان ملاقات کرد. رئیس جمهور کاسترو در این دیدار از تلاش‌های پاپ فرانسیس در راستای عادی سازی روابط بین کیوبا و ایالات متحده سپاسگزاری نمود. رهبر کاتولیک های جهان که متولد ارجنتاین است، نقش کلیدی را در مذاکرات پنهانی بین هاوانا و واشنگتن به خاطر از سرگیری روابط دیپلماتیک بازی کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که کشورش در پی بازگشایی سفارتخانه در هاوانا و گسترش روابط تجارتی با کیوبا می باشد. حکومت جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه به خاطر پایان دادن به جنگ دو ساله در آن کشور که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده، با ده گروه مسلح توافق صلح امضا کرد. بابا کارگای، نماینده ویژه ملل متحد، به تعهد صادقانه طرفین ابراز امیدواری کرد. مذاکره کنندگان ملل متحد گفتند که همه جناح‌های متخاصم توافق کردند تا سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به روند خلع سلاح، ادغام مجدد و برگشت به کشور بپیوندند. به اساس این توافق صلح، جناح‌های متخاصم توافق کردند تا کودکان را به عنوان سرباز و کارگر استخدام نکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده هشدار داد که تهدیدات دهشت افغانی در سراسر جهان وارد یک مرحله جدید شده که در آن تندروان اسلامگرا موفقانه توانستند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی مهاجمین مستقل را برای بسر رساندن اهدافشان استخدام کنند. جزئیات بیشتر را باز هم از خالد مفتون می‌شنویم.
آقای جانسن روز یک شنبه در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت که گروه دولت اسلامی توانسته تا نفوذش را فراتر از میدان‌های نبرد شرق میانه گسترش دهد. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از شهروندان کشورش خواست تا هوشیار و آگاه باشند، اما از رفتن به اماکن و رویدادهای عامه خودداری نکنند. این در حال است که جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، هفته گذشته گفت که گروه دولت اسلامی از طریق رسانه‌های اجتماعی حمله بر نظامیان و نیروهای تنفیذ قانون ملبس با یونیفرم را در امریکا تشویق می‌کند.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز یکشنبه برای یک سفر 3 روزه به منظور امضای توافقنامه‌های اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار به بلاروس سفر کرد. رئیس جمهور چین گفت که بلاروس میتواند به یک چهارراه کلیدی پروژه احیای راه ابریشم مبدل گردد. پروژه‌ای که به اساس آن چین در نظر دارد آسیا را از طریق ارتباطات ترانسپورتی و انرژی با اروپا وصل کند. مقامات چینی گفتند که ارزش توافقنامه‌های اقتصادی بین چین و بلاروس به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد. اقتصاد بلاروس عمدتاً وابسته به روسیه می‌باشد، اما کاهش شدید قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه سبب شده تا اقتصاد آن کشور دچار مشکلات گردد. این موضوع اخیراً بلاروس را واداشت تا روابط اقتصادی خود را تنوع بخشد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه از مسکو خواست که بر جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین فشار بیشتر وارد کند تا آنان آتش بس در شرق اوکراین را مراعت نموده و به حمله به نیروهای حکومتی پایان دهند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این موضوع.
انگلا مرکل که برای اشتراک در مراسم یادبود عساکر روسی کشته شده در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده است، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که متاسفانه هنوز هم در شرق اوکراین آتش بس رعایت نمی گردد. صدر اعظم آلمان الحاق منطقه کریمه اوکراین بر روسیه را سال گذشته یک عقب‌گرد شدید در روابط بین آلمان و روسیه خواند. اما ولادیمیر پوتین اردوی اوکراین را به نقض آتش بس در شرق آن کشور متهم کرد و گفت که روسیه از همان نفوذش در میان جدایی طلبان برای پایان دادن جنگ در اوکراین استفاده خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر حکومتی در نیپال هشدار می‌دهند که خرابی‌های ناشی از زمین لرزه 25 اپریل در آن کشور هزاران دختر و زن جوان را در برابر قاچاقچیان انسان آسیب پذیر ساخته است. فعالین می‌گویند که صدها هزار نیپالی بدون سرپناه و کدام دارایی به سر می‌برند و این موضوع سبب شده تا شبکه‌های جنایتکار مناطق روستایی و فقیرنشین را هدف قرار داده و زنان و دختران را از آنجا اختطاف کنند. ملل متحد می گوید که سالانه 15,000 دختر از نیپال قاچاق می شود که اکثرا در کوریای جنوبی، افریقای جنوبی و عمدتاً هند آنان به عنوان روسبی استفاده می گردد. مقامات اتحادیه اروپایی از کشته شدن 8 افسر پلیس و 14 مرد مسلح در شمال مقدونیا نگرانی عمیقشان را اظهار کردند. در این درگیری ها که در شهر کومانوفو در 40 کیلومتری شمال شرق اسکوپیا پایتخت مقدونیا رخ داد، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی مقدونیا می گوید که افراد مثلث کشور همسایه به منظور حمله به نهادهای دولتی وارد مقدونیا شده بودند. او کشور همسایه مقدونیا را مشخص نساخت. و در آخرین خبر، نظرسنجی های پس از رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری پولند نشان می دهد که اندرزج دودا، رهبر محافظه‌کار مخالف حکومت، در مقایسه با بورنیسیلاو کوموروسکی، رئیس جمهور پولند، رأی بیشتر به دست آورده است. نتایج نظرسنجی ها که لحظات پس از ختم میعاد رأی گیری توسط رسانه های ملی پولند نشر شد نشان می دهد که دودا 35% آرای انتخابات روز یکشنبه را به دست آورده، در حالی که رئیس جمهور کوموروسکی حدود 32% آرا را کسب نموده است. تا کنون نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما اگر نتایج نظرسنجی ها تایید گردد، انتخابات ریاست جمهوری پولند به دور دوم خواهد رفت و دو نامزد که بیشترین آرا را کسب نمودند به تاریخ 24 می با هم رقابت می کنند. کارشناسان پیشگویی کرده بودند که ممکن انتخابات ریاست جمهوری پولند به دور دوم کشانیده شود. پایان خبرها.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
یک نوآوری جدید توسط دو تن از جوانان در شهر مزار شریف. بله شنوندگان عزیز، این جوانان یک اراده موتر مسافربری را با استفاده از پرزجات مستعمل ساخته و آن را شکاری نامیدند. این موتر قیمت نازل دارد و میتواند 10 نفر را حمل کند. در مورد توجه کنید به گزارشی از نعیم عطل.
موتری که شکاری نامیده شده است از چند بدین سو باگشت گذار در جاده های شهر توجه بعضی از باشندگان شهر مزار شریف را به خود جلب نموده است. این موتر که به شکل مسافربری کار می کند توسط دو جوان ساخته شده است. این موتر که دارای انجن دیزلی بوده و به قیمت خیلی ارزان ساخته شده است ظرفیت انتقال 10 تن را دارا است.
موتر ما قابلیتش نسبت به زرنجا یا موترهای عادی بسیار نفر را میتونه حمل کنه و زود از بین نمیره، چیز خراب شدن نداره، که هم کمانی سپرنگ چیزا استفاده کردیم جمپن و قیمتش هم بسیار کم برام تمام شده که 45,000 افغانی تا 46,000.
اما این جوانان تنها به ساختن این موتر اکتفا نکرده بلکه میخوان کارشان را بیشتر انکشاف بدهند.
ما کوشش میکنیم موتر ما مثل برقی و سولاری و یا هم به شکل دیگی استفاده شود که به محیط زیست مؤثر باشه و موترهای خود را به مؤسسات دادیم. امیدوار هستیم که اونا بر ما کمک کنند.
راکبین نیز از سفر در این موتر ساخته شده در افغانستان شگفتی زده شده اند و از این طرح توصیف میکنند.
بسیار خوبه، اما همین موتر را تلویزیون دیده بودم، با امید همین روزی بودم که یک روز میری از نزدیک ببینم یک سوار شوم، لذت بخش بود تر.
همه چیز از اینجا آغاز می شود. یک شاپ فلزکاری. فیروز و نصرت شغل فلزکاری دارند و طرحهای خود را نیز در همین جا می سازند.
طرح جدیدی که ما و فیروز جان ایجاد چیز کردیم ساختن یک هلیکوپتر است که او را ما با همکاری، اگر دولت با ما همکاری کنه می خواهیم بسازیم، شاید چیز جالب و بی‌نظیر باشه، پلان داریم جور کنیم.
شاید این موتر ساخته شده دارای کدام نمای خارجی و یا شیپ تیپ خاص نباشه، اما راحتی سفر این موتر خیلی لذت بخش است. از این موتر میتوان در قسمت مسافربری و یا بس شهری و بعضا در قسمت موتر باربری نیز استفاده کرد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. جمهوری خواهان امریکایی در تلاش راهیابی برای نامزدی انتخابات سال 2016 و اثبات این که رئیس جمهور اوباما یک رهبر ناکام است روز گذشته با هم بحث کردند. هر یک استدلال خود را مبنی بر برنامه های اوباما و سیاست های خارجی او ارائه کردند. اما در این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که هیلری کلینتون یک نامزد پیشتاز در میان دموکرات ها می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
اسکات واکر والی ایالت ویسکانسن تلاش کرد تا توانایی برد خود را در مقابل هر نامزد دموکرات با سردادن شعارها نشان دهد. او میگوید 3 بار انتخابات ایالتی را تحت 2 دوره ریاست جمهوری اوباما برنده شده است. او برتری خود را در میان جمهوری خواهان اینچنین بیان میکند. میگوید که آخرین باری که جمهوری خواهان برای راهیابی به قصر سفید در ایالت ویسکانسن در مبارزه بودند سال 1984 بود. هیچگاهی از حزب جمهوری خواه نماینده در آن شهر برنده نشده است. کارلی فورینا رئیس سابق یک شرکت تکنولوژی آمریکایی نخستین خانم است که از سوی جمهوری خواهان وارد میدان رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 شده است. او هیلری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات را به صورت مستقیم مورد انتقاد قرار داده می‌گوید که او قابل اعتماد نیست و خانم کلینتون یک سابقه پربار ندارد. او می‌گوید ما می‌دانیم که برای تصور جدید از حکومت باید این تصور را کنیم که کی آن را رهبری می‌کند. ریکسونتریام چهره سرشناس جمهوری خواه که در سال 2012 بعد از پیروزی در ایالت آیووا توسط مترامنی در انتخابات میان حزبی شکست خورد، هشدار می‌دهد که اگر جمهوری خواهان علاقمند برگشت به سوی قصر سفیدن، باید رای طبقه کارگر را از خود کنند. او میگوید ما باید یک حزب حامی کارگران باشیم. میلیون ها آمریکایی در ایالات متحده با مشکلات مواجهن. ما باید حزب باشیم که تمام این مشکلات را حل کنیم. سناتور تد کروز جمهوری خواه از ایالت تکساس که نقش کلیدی را در مسدودی بخش از دفاتر فدرال آمریکا در سال 2013 داشت، به فعالان میگوید که کارکرد او را با رقبای او و آنانی که خود را محافظه‌کار مینامند مقایسه کنند. او میگوید که آیا شما تا امروز کسی را شاهد بودید تا بگوید که خدمتگار میانه رو و صادقی است که هیچ چیزی را طلب نمی کند؟ پس شما باید تفاوتها را درک کنید. در همین حال ریک پری والی سابق ایالت تکساس نظری وسیع تری را به کارکردهای اوباما و سیاست او انداخته که قانون مهاجرت، قانون مراقبت‌های صحی اوباما، بودجه فدرال و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی را در بر می‌گیرد. او می‌گوید ما شاهد نارسایی‌های زیادی بودیم و از این رو اعلام می‌کنیم که دیگر این را برداشت نمی‌توانیم. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. در همین حال آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که هیلری کلینتون از حزب دموکرات با وجود پرسش های در مورد عملکرد بنیاد کلینتون و استفاده از حساب ایمیل شخصی در زمان ماموریتش به عنوان وزیر خارجه آمریکا هنوز هم یکی از نامزدان قوی ریاست جمهوری سال 2016 می باشد، اما رای دهندگان به دلیل این مسائل کمتر به او اعتماد می کنند. تعداد نامزدان جمهوری خواه رو به افزایش است. بن کارسن جرای متقاعد اولین آفریقایی اصل است که داخل میدان مبارزات انتخاباتی سال 2016 گردیده و قرار است نامزدان دیگری که بیشتر انتظار می رود نامزدی شان را به نمایندگی از حزب جمهوری خواه اعلان کنند شامل جب بوش والی پیشین ایالت فلوریدا می باشد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
به تاریخ 18 جولای سال 2012 یک دهشت افغان بمیرا در میدان هوایی شهر برگس بلغاریا در کنار یک موتر مسافربری انفجار داد. آن دهشت افغان به شمول 4 اسرائیلی یک بلغاری را با خودش از بین برد و بیش از 30 نفر دیگر را زخمی ساخت. آن 5 اسرائیلی سیاه بودند و یکی از آنان حامله بود. سازمان دهندگان آن حمله میلاد فره معروف به حسین حسین و حسن الحاج حسن بودند. این دو تن از فعالین حزب الله گروه تندرو مستقر در لبنانند. وزارت خارجه ایالات متحده و چندین کشور دیگر حزب الله را به دلیل دخیل بودن در اقدامات متعدد دهشت افغانی در جریان 3 دهه گذشته من حیث سازمان دهشت افغانی شناسایی کرده است. در اواخر ماه اپریل وزارت خارجه ایالات متحده میلاد فرای 34 ساله و حسن الحاج حسن 27 ساله را تحت فرمان اجرایی شماره 13224 من حیث دهشت افغان جهانی شناسایی کرد. این فرمان دهشت افغانان، حامیان آنان و پشتیبانان اعمال دهشت افغانی را هدف قرار می دهد. ایالات متحده همچنان حسین اتریس، 50 ساله را منحیث دهشت افغان بین المللی شناسایی کرد که از فعالین حزب الله می باشد. ادریس در سال 2012 به زن دست داشتن در یک طرح حمله دهشت افغانی در بنکاک توقیف شد. پلیس محل اقامت او را تلاشی کرد که در نتیجه آن 4380 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 290 لیتر امونیوم نایتریت را کشف کرد که در ساخت بم از آن استفاده می شد. پس از گذشتن 2 سال در زندان او به لندن رفت. گمان می رود که فره و حسن نیز در لندن زیست دارند. شناسایی افراد منحیث دهشت افغان بین المللی یکی از بهترین راه ها برای قطع دسترسی آنان به سیستم بانکداری بین المللی است. این روند برای دهشت افغانان، جنگجویان آنان و حامیانشان انتقال پول را دشوار می سازد. با استفاده از این روش آنان حتی نمی توانند از پولهایی که نزد خود دارند مصرف کنند. بر اساس این روند هیچ شرکت تجارتی یا تولیدی حق داد و ستد با این افراد را ندارند. وزارت خارجه ایالات متحده با مهر دهشت افغانی بین المللی بل میلاد فره، حسن الحاج حسن و حسین اتریس گام قاطعی را برداشته تا اطمینان حاصل گردد که برای آنان انجام اعمال دهشت افغانی دشوارتر از گذشته باشد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش، سازمان های بین المللی و گروه های غیر دولتی در نیپال می گویند که ویرانی های ناشی از زلزله 25 اپریل هزاران تن از دختران و زنان جوان را در معرض قاچاقبران انسان قرار داده است. طبق گزارش ران کوربن، خبرنگار صدای امریکا، فعالان مبارزه با قاچاق انسان می گویند برای حفاظت زنان و دختران به توجه بیشتری نیاز است. تفصیل این مطلب را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
فعالان میگویند صدها هزار تن در نیپال بدون سرپناه و اساسی باقی مانده، زنان و دختران بیچاره، ناامید و آسیب پذیر در معرض قاچاقچیان انسان به جا ماندند. انجیوها یا سازمان های غیر دولتی میگویند شبکه های جنایتکار به خصوص جامعه روستایی نیپال را هدف قرار میدهند. حتی از پوشش مساعی امدادی برای ربودن یا فریب زنان استفاده میکنند. ملل متحد میگوید تا 15,000 دختر هر سال از نیپال قاچاق شده به جاهای دور به مانند کوریای جنوبی و یا آفریقای جنوبی برده شده و به کار جنسی مجبور میگردند، با آنکه اکثریت آنها برفتن به هند اغوا می گردن، جایی که هزاران تن در روسپی خانه ها برای تن فروشی کار می کنن. انورادا کویرالا، بنیانگذار سازمان مبارزه با قاچاق انسان ها مسمی به بطن نیپال، می گوید که اطفال بخصوص در خلال توجه دوامدار امداد رسانی و تجدید اسکان آسیب پذیر هستند.
All the areas which has been affected, these are the areas which has been affected very badly and where
تمام مناطقی که از زلزله متاثر شده مناطقی است که بسیار آسیب دیده و در آنجا 80% اطفال قاچاق می شوند. شمار بسیار کم مردم در این مورد تمرکز می کنند. ما فکر می کنیم این اطفال بسیار آسیب پذیر هستند. ما باید آنها را مواظبت کنیم. ما خود ما همین اکنون 3 طفل را نجات دادیم.
صندوق وچی اطفال ملل متحد یا یونیسف خواستار تشکیل محلات موقت آموزشی گردیده میگوید تقریبا 1,000,000 طفل به خاطر امارات آسیب دیده نمیتوانند به مکتب برگردند. تخمینا 24,000 صنف از اثر زلزله آسیب دیده و یا تخریب شده است که شدیدترین ضربه طی 80 سال به نیپال میباشد. یونیسف میگوید 90% امارات مکاتب در مناطق گورخه، سیندی پالچوک و نیوکوات نابود شده است. در ناحیه دادنگ در حدود 80% ساختمان های مکتب ها ویران گردیده. مکتب ها در سایر مناطق مانند کتمندو و باکتوپور باعث پناهگاه های اضطراری به بازماندگان زلزله مورد استفاده قرار گرفته است. کویرالا از بنیاد متی نیپال میگوید بازسازی مکاتب و بلند بردن سطح آگاهی در بین جامعه روستایی باید در اولویت قرار گیرد که در تهدید قاچاقچیان قرار دارند. ما باید بر بازسازی تمرکز کنیم. نخست بازسازی مکاتب صورت گیرد و آموزش باید آزاد و اجباری باشد. جامعه بین المللی طور کامل با هم روی پیشگیری، حفاظت از دختران و کودکانی که زنده مانده اند کار کنند. ما باید برنامه های پیشگیری و آگاهی به روستاها را روی دست گیریم، زیرا مردم تنها به آگاهی مطلع می شوند و من فکر می کنم ما می توانیم قاچاق انسان را به حد اقل برسانیم. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده دریافته است که زنان و دختران نیپالی با کارهای اجباری در نیپال و هند بیس پیش خدمت، گدا، کارگران فابریکه ها و معادن مواجه هستند. بعضی به صنعت سرگرمی بزرگ سالان مشغول می شوند. سایرین به مالیزیا، هنگ کنگ و کوریای جنوبی و حتی در نزدیکی منطقه خاصای چین قاچاق می شوند. در گزارش آمده است در حالی که نیپال با معیارهای اندک برای از بین بردن قاچاق مساعی قابل ملاحظه ای را انجام داده است، اما فعالان از دستاوردهای کنونی با تعقیب زلزله 25 نیپال نگران هستند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در ایالات متحده شرکت نخواهد کرد. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با صدور اعلامیه گفت که این نشست همزمان با آغاز آتش‌بس بشردوستانه در یمن برگزار می‌گردد. در این بیانیه آمده است که محمد بن نایف ولیعت و وزیر داخله عربستان ریاست هیئت آن کشور را در نشست امنیتی کمپ دیوید بر عهده خواهد داشت. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان ملاقات کرد. رئیس جمهور کاسترو در این دیدار از تلاش های پاپ فرانسیس در راستای عادی سازی روابط بین کیوبا و ایالات متحده سپاسگزاری نمود. حکومت جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه به خاطر پایان دادن به جنگ دو ساله در آن کشور که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده، با 10 گروه مسلح توافق صلح امضا کرد. بابکار گای، نماینده ویژه ملل متحد بر تعهد صادقانه طرفین ابراز امیدواری نمود. جی جانسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده هشدار داد که تهدیدات دهشت افغانی در سراسر جهان وارد یک مرحله جدید شده که در آن تندوان اسلامگرا موفقانه توانستند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی مهاجمین مستقل را برای به سر رساندن اهدافشان استفاده کنند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز یکشنبه برای یک سفر 3 روزه به منظور امضای توافقنامه‌های اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار به بلاروس سفر کرد. رئیس جمهور چین گفت که بلاروس میتواند به یک چهارراه کلیدی پروژه احیای راه ابریشم مبدل گردد. پروژه‌ای که به اساس آن چین با در نظر دارد آسیا را از طریق ارتباطات ترانسپورتی و انرژی با اروپا وصل کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه از مسکو خواست که بر جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین فشار بیشتر وارد کند تا آنان آتش بس در شرق اوکراین را مراعت نموده و به حمله به نیروهای حکومتی پایان دهند. مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر حکومتی در نیپال هشدار می‌دهند که ویرانی های ناشی از زمین لرزه 25 اپریل در آن کشور هزاران دختر و زن جوان را در برابر قاچاقچیان انسان آسیب پذیر ساخته است. و مقامات اتحادیه اروپایی از کشته شدن 8 افسر پلیس و 14 مرد مسلح در شمال مقدونیا نگرانی عمیقشان را اظهار کردند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود.